ثبت رکورد جدیدی در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، نزدیک به 500 نفر در یک روز، آن هم بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که برخی کارشناسان در صحت آن شک دارند، از جمله سازمان نظام پزشکی ایران که آمار واقعی را 3 تا 4 برابر این آمار می داند. اینجا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران که به عنوان مرکز تخصصی درمان بیماری کووید 19 شناخته می شود، از کانکس ها و بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران که بیشتر از ظرفیت بیمارستان است استفاده می شود.
24 ساعته در واقع این کار داره تکرار میشه و انجام میشه، اما خب لود بیمار به شدت زیاده و واقعا نیروها دارن خسته میشن از این لود.
روز گذشته علیرضا زالی فرمانده مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه این شهر سهمگین ترین و توفنده ترین امواج کرونا را در 10 روز اخیر تجربه کرده، از تداوم وضع موجود گفت.
ما پیش بینی میکنیم که تا انتهای هفته حداقل تغییر محسوسی رو در زمینه شاخص آماری در تهران شاهد باشیم.
با این حال به نظر میرسد که بحران جدی تری در کمین مردم است. گونه جهش یافته ویروس که در هند گسترش پیدا کرده. روز گذشته این کشور با ثبت 353 هزار ابتلا طی یک روز یکی از تاریک ترین روزهای پاندمی را پشت سر گذاشت. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید این ویروس هنوز در ایران دیده نشده، اما باید منتظر ورود آن باشیم. از سوی دیگر روز گذشته ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم اظهار داشت که زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا در آمده و باید هرچه سریعتر ترددها بین ایران و هند قطع شود. پیشتر وزارت کشور از لغو کلیه پروازها از مبدأ و به مقصد هند گفته بود.
مقرر شد تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هندوستان و پاکستان لغو گردد.
با این حال برخی رسانه‌های داخلی از تداوم فروش بلیت به مقصد هند خبر می‌دهند. این در حالی است که به نظر می‌رسد واکسیناسیون شهروندان در ایران همچنان کند و بی‌برنامه است. تا کنون گفته می‌شود که نزدیک به 820 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده که نسبت به جمعیت کمتر از 1% است. با این حال وزارت بهداشت اعلام کرده که فاز دوم طرح واکسیناسیون شهروندان از امروز و با واکسیناسیون افراد بالای 80 سال آغاز می شود. این در حالی است که درباره روش های واکسینه کردن مردم هم بی برنامگی ها موجب سرگردانی شده. در حالی که گزارش ها از صف های طولانی افراد سالمند برای ثبت نام در سامانه ها و یا دریافت واکسن خبر می دهند، مسئولین می گویند که سامانه مورد نظر از امروز راه اندازی می شود و نیازی به حضور فیزیکی افراد در مراکز سلامت نیست.
3 تا پیامک میدیم. اول زمان تقریبی واکسیناسیون اول میگیم، 2 1 هفته قبل واکسیناسیون، 3 1 روز قبل واکسیناسیون.
آیا در شرایطی که تهدید کرونا هر روز سنگینتر و سهمگینتر میشود، تأخیر و بی‌برنامگی دولت در واکسیناسیون عمومی شهروندان همراهی با بیماری به جای همراهی با بیمار نیست؟
بهشت در شرایطی که دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که ثبت نام حضوری برای واکسن کرونا نداریم، اما در یک از مرکز بهداشت شمال تهران در این کار خیلی راحت انجام میشه.
نابسامانی و نبود هماهنگی در ثبت نام واکسیناسیون در ایران، در حالی که مراکز موسوم به پایگاه‌های سلامت در نقاط مختلفی از کشور به خصوص تهران چند روزی است که ثبت نام حضوری برای واکسیناسیون افراد 60 سال به بالا را آغاز کردند، روز گذشته وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد، آن هم در حالی که شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد.
منطقه سکونت هم باید تحقیم
شما باشه. شاید دلیل تکذیب به وزارت بهداشت انتقادات فراوان صورت گرفته نسبت به شکل حضوری ثبت نام واکسیناسیون و ازدحام پرخطر متقاضیان باشد. آن هم در شرایطی که مدیران چند بیمارستان تهران با اشاره به افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی هشدار دادند. طبق گزارش‌ها نیمی از تخت‌های بسیاری از بیمارستان‌های تهران به بیماران کووید 19 اختصاص یافته و برخی بیماران به دلیل نبود امکانات بستری شدن فوت می‌کنند. آمار مرگ و میر در تهران به حدی بالا رفته که مدیر عامل بهشت زهرا اعلام کرده که تعداد آمار فوتی‌های این شهر در یک روز در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، حتی در مقایسه با کشته شدگان روزهای جنگ ایران و عراق. یکی دیگر از نگرانی‌های شدید مقامات بهداشتی ایران احتمال ورود ویروس کرونا جهش یافته در هند به کشور است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز گذشته در این باره اعلام کرد که ویروس جهش یافته در هند هنوز در ایران دیده نشده، اما به گفته او باید منتظر ورود آن بود. سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. با این حال برخی گزارش‌ها و شواهد حاکی از ادامه فروش بلیت هواپیما به مقصد هند است. روز گذشته همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت از آمادگی ایران برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به هند سخن گفت.
باز من امروز یک نامه نوشتم به وزیر بهداشت هند. این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب به ایشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به هند در شرایطی صورت گرفته که در داخل کشور انتقادات فراوانی نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی و دارو برای مقابله با کرونا وجود دارد. با شیوع گسترده و غیر قابل کنترل ویروس کرونا در هند، این کشور برای چهارمین روز متوالی یک رکورد جدید در تعداد مبتلایان روزانه در جهان ثبت کرد. گفته می شود ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن آنتی‌بادی سیستم ایمنی بدن و حتی واکسن را نیز داراست. مسئله‌ای که در صورت اثباتش بیش از پیش بر نگرانی‌ها خواهد افزود.
ویروس کرونا تا کنون بیش از 69,000 ایرانی را اینجا خوابانده است. پیر و جوان فرقی نمی کند. کووید 19 بعضی وقتها به قربانیش یک روز هم وقت نفس کشیدن نمی دهد.
چند تا سیستم مختلف بدنشون اینا درگیر می کنند. به این زودی ها مرخص نمی شن و واقعا مریضای بدحالی.
اعمال 10 روزه محدودیت های شهری هم افاقه نکرد و در همین مدت تعداد قربانیان روزانه از 300 تن کمتر نشد. رقمی که این مرد ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران مدعی است که شمار واقعی آنها دو برابر است. تخت های بیمارستان ها پر است از بیمارانی که یک نفس راحت نمی کشند و کادر درمانی که از درمان خستند.
شلوغی در بیمارستان و بیخیالی در خیابان ها. اینه که ما رو زجر میده، اینه که ما رو اذیت میکنه و واقعا تحت فشاریم، چون ما هم عین مردم، ما هم دوست داریم با خانواده هامون رفت آمد کنیم.
هنوز دولت به دنبال کنترل انواع جهش‌یافته ویروس است که آواز نوع دیگری در هند بلند شده. ویروسی مصری‌تر، عفونی‌تر و خطرناک‌تر.
امروز یک خطر دیگر پیش روی ما هست و اون ویروس هندیه که از انگلیسی هم بدتره، از برزیلی هم بدتره، از آفریقای جنوبی هم بدتره، از همه اینا بدتره. و اگر این ویروس دو مرتبه وارد کشور بشه ما یک مشکل بزرگ پیدا میکنیم.
از دیشب همه پروازها به هند و پاکستان لغو شده. بدون این نوع جهش یافته هم از 31 استان ایران 25 استان در وضعیت وخیم قرار دارند. بدترین آنها تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان است. اما پای مراسم مذهبی که به میان می آید، ستاد مبارزه با کرونا کنترل بیماری را به دست دین می سپارد. بنا به تصمیم این ستاد، طرح ممنوعیت تردد از 9 شب تا 3 صبح که در برخی از شهرها همچون تهران اجرا می شود، در شبهای قدر برداشته خواهد شد. به ادعای مقامات کشوری ایران درگیر موج چهارم کرونا است. تصاویری از تجهیز گورستان تهران به قبرهای چهار طبقه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و مدیر عامل بهشت زهرای تهران به تازگی از رکورد مرگ در 50 سال اخیر پایتخت گفته. روزهای سیاه در ایران، مرگ‌های کرونایی و ویروسی که هر روز از شکلی به شکل دیگر جهش می‌کند و در مقابل مقامات ایران هنوز هم درگیر بحث خریدن و نخریدن و پولیو رایگان بودن واکسنند. کمتر از 1% مردم ایران واکسن زدند. از جمعیت 85 میلیونی حدود 700 هزار تن. دولت میگوید خودش واکسن تولید میکند و پخش کننده جهانی واکسن میشود. از سوی میگوید از چین و روسیه و هند و کوبا خریدند، اما در نهایت میگویند تحریم است و نمیتوانند واکسن بخرند.
پولش مهم نیست، ما داریم جا به جایی پول. یعنی این که ما میگیم تحریم روی همه زندگی مردم تأثیر میگذاره، بعضی ها مثل که باور نمی کنن، مثل که خبر ندارن اداره کشور چگونه است.
دولت آمریکا بارها اعلام کرده که دارو تحریم نیست. این ادعا در حالی است که مقامات ایران میگویند 60 میلیون دوز واکسن از روسیه خریدند که تا پایان پاییز به ایران وارد می شود. جنگ سیاسی کرونا در ایران ادامه دارد، اما این ویروس نه سیاست می شناسد نه پیر و جوان. رویا ملکی، رادیو فردا.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت‌ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی ندیدم پشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گران شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمت‌ها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه هم به مشکلات و معضلات قبلی واکسیناسیون در کشور افزوده شد. پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه دلالان در خیابان ناصرخسرو تهران در ازای دریافت 50 تا 60 میلیون تومان وعده تهیه واکسن کرونا می‌دهند، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران بدون رد یا تایید این گزارش‌ها این پدیده را کاری نادرست خواند. یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه این روزها مجوز حسن روحانی به شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا است. به دنبال انتقادهای گسترده از روند کند تهیه واکسن در کشور، آقای روحانی 26 فروردین ماه از شرکت‌های خصوصی برای همکاری با دولت در این خصوص دعوت کرد. به گفته محمود واعظی، این واکسن‌ها برای افرادی است که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان برسد و حاضرند بهای واکسن را بپردازند. منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که با ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، نه تنها بازار سیاه رونق می‌گیرد، بلکه ایران به تنها کشوری تبدیل خواهد شد که برخی شهروندانش در ازای دریافت واکسن کرونا باید پول پرداخت کنند. ناصر ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه گفته بود که قیمت واکسن‌هایی که از این شیوه وارد می‌شوند 200 تا 250 هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر ورود واکسن فایزر به ایران از دیگر مسائل حاشیه ساز روزهای اخیر بوده. در حالی که ورود این واکسن از سوی رهبر جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده، خبرهایی در مورد فروش این واکسن در بازار سیاه ایران منتشر شده. در این رابطه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد واکسن‌های فایزری که در بازار سیاه به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می‌رسد توسط بخش خصوصی وارد کشور شده. نکته قابل توجه در مورد واکسن فایزر این است که باید در دمای مشخصی نگهداری شود و در غیر این صورت اثر بخشیش را از دست خواهد داد. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران آماری از واکسیناسیون در کشور را اعلام کرد. طبق این آمار تا ظهر روز جمعه سوم اردیبهشت حدود 720 هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده. ایران برای واکسیناسیون عمومی و دستیابی به ایمنی جمعی حداقل به تزریق 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. اما خبر دیگر رسیدن ویروس کرونا به قله اورست است. روز گذشته خبر آمد که نتیجه آزمایش کرونایی یکی از کوهنوردان اردوگاه اصلی قله اورست مثبت اعلام شده. این خبر در حالی است که دولت نپال پس از یک سال تعطیلی از چند هفته قبل تصمیم به بازگشایی اورست گرفت. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، این کوهنورد نروژی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های دامنه اورست با بالگرد به بیمارستانی در کاتماندو پایتخت نپال منتقل شده. گاردین همچنین از افزایش نگرانی‌ها به دلیل احتمال شیوع گسترده کرونا در اردوگاه اصلی اورست خبر داده. از سوی دیگر وضعیت هند روز به روز و حتی ساعت به ساعت بحرانی تر می شود. تعداد مبتلایان شناسایی شده در این کشور طی 24 ساعت از 330 هزار نفر هم فراتر رفته. تا کنون این بیشترین تعداد شناسایی روزانه مبتلایان کرونا در بین همه کشورهاست. علاوه بر افزایش تعداد موارد ابتلا، شناسایی یک جهش ویروسی در هند به نگرانی ها دامن زده. گفته شده ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن پادتن سیستم ایمنی بدن و حتی برخی از انواع واکسن کرونا را داراست. موضوعی که در صورت اثبات میتواند به یک نگرانی تازه جهانی تبدیل شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
My dad got hurt by the police tell him to get a better job.
سوفتی عنوان فیلم مستندی است از سام سوکو درباره بونافیس وانگی معروف به سوفتی، فعال سیاسی و فوتوژورنالیست اهل کنیا که به یکی از مهمترین مبارزان سیاسی و اجتماعی این کشور بدل شده و فیلم تلاش‌های او برای تغییر در یک جامعه بحرانی را به تصویر می‌کشد. فیلمی که در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره ساندنس جوایزی را نصیب برده است.
One of the main protagonists of the film, Boniface Mwangi, he's یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم یعنی بونافیس وانگی یکی از بزرگترین فعالان سیاسی و اجتماعی تو کنیا است. 7 سال قبل ما می‌خواستیم یه ویدیویی از اعتراضش بسازیم. یه اعتراض عجیب بود که توی اون تابوت می‌برد به مجلس. می‌خواستیم یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای بسازیم و بذاریم روی یوتیوب که الهام بخش مردم بشه که به این اعتراض‌ها بپیوندن. درست موقع شروع بهار عربی بود. وقتی که شروع کردیم به کار دیدیم که خیلی داستان قدرتمندتری داریم که پشت پرده زندگی و دنیای کسی مثل بونافیس چجوریه.
فیلمساز سعی دارد فعالیت سیاسی و مسئله خانوادگی و زندگی شخصی را در کنار هم قرار دهد و چگونگی منطبق شدن یا تضاد آنها در زندگی سوفتی به مهمترین مایه فیلم بدل می شود.
We wanted to have conversations around love, especially when it comes to questions of what comes first.
ما می‌خواستیم درباره عشق حرف بزنیم و اینکه کدوم اولویت داره. عشق به خانواده یا عشق به کشورت. داستان سوفتی در این بار است که من تلاش کردم به این پرسش پاسخ بدم. با تشخیص اینکه راهی وجود نداره که بتونی این دوتا رو از هم جدا کنی. این یه داستان الهام بخش برای مردم کنیا و همینطور همه شهروندان جهان که ما نیاز داریم راهی پیدا کنیم که چطوری تو فعالیت‌های سیاسی شرکت کنیم و در این حال برای خانوادمون همیشه حاضر باشیم.
عکاسی به عنوان شغل اصلی سوفتی بار مهمی از فیلم را به دوش می کشد.
طرزی که عکاسی رو تو فیلم استفاده می کنیم به این نکته تاکید داره که شخصیت اصلی فیلم در واقع یه عکاس خوبه. بعضی موقع آدم ها فراموش می کنن که کسانی که تو ردیف جلو در حال حرکتن می تونن کار دیگه ای هم داشته باشن. می تونن موسیقیدان باشن، تاجر باشن یا خیلی چیزای دیگه. با این حال انتخاب کردن که یه فعال سیاسی هم باشن. در مورد کار ما، سوفتی یکی از بهترین عکاسای خبری کنیاست. با استفاده از عکسای اون نه تنها به شغلش اشاره داریم، بلکه با همون عکسا تاریخ کنیا رو هم به شکلی قدرتمند روایت میکنیم.
محمد عبدی، لندن.
اینجا زمین سیاره حیات زندگی است، جایی که میلیون ها موجود زنده از جمله انسان ها و اکوسیستم های متنوعی را در خود جای داده است. 22 آوریل هر سال، روز جهانی زمین، فرصتی برای بزرگداشت، تأمل و کسب اطلاعات در مورد محیط زیست آن است. این روز در سال 1970 میلادی بعد از حادثه نشت نفت در کالیفرنیا و تظاهرات تعداد زیادی از مردم با هدف حفاظت از محیط زیست به این اسم نامگذاری شد. اما با گذشت سالها به نظر می رسد انسانها در حفاظت از زمین موفق نبوده اند. زمین به وضوح از فعالیت‌های انسانی در رنج است. افزایش دما، آتش سوزی، زباله‌های پلاستیکی، سیل و طولانی تر شدن فصل‌های طوفان نه تنها انسان‌ها بلکه همه موجودات ساکن زمین را تحت تأثیر قرار داده.
تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف در ایجاد طوفان تأثیر میذاره. به نظر میرسه فصل طوفان‌ها داره طولانی تر میشه، چون با زیاد شدن گازهای گلخانه‌ای درجه حرارت اقیانوس‌ها مخصوصا اقیانوس اطلس بالاتر میره که از عوامل شدیدتر شدن طوفانه.
از مهمترین عوامل ایجاد گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین، گاز دی اکسید کربن حاصل از سوخت انرژی هست. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، انتشار دیوکسید کربن حاصل از سوخت انرژی در سراسر دنیا با شیوع بیماری کووید 19 کاهش داشته. اما این گزارش نشان می‌دهد این افت مختصر تفاوت قابل توجهی در تغییرات طولانی مدت آب و هوا ایجاد نمی‌کند.
همینطور که اقیانوس‌ها گرم و گرم‌تر می‌شن، یخ‌ها هم ذوب می‌شن. یخ‌های مناطق کوهستانی در حال آب شدن هستند و یخچال‌های طبیعی هم کوچک و کوچک‌تر می‌شن که همین موضوع باعث افزایش سطح آب اقیانوس‌ها شده.
امسال نشست روز جهانی زمین به صورت مجازی به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. آمریکا پس از بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس با همکاری اتحادیه اروپا قصد دارد طی یک برنامه منسجم میزان انتشار دیوکسید کربن در جو را به حد اقل برسانند.
مرکز جهان ما در منظومه شمسی وارد فصل جدیدی می شود. با اینکه از زمین خورشید پایدار و ثابت به نظر می رسد، اما در حقیقت بیشتر از آنچه که فکرش را کنیم متغیر است. اوج فعالیت جدیدترین چرخه خورشیدی در راه است و انتظار می رود بر خطوط هواپیمایی، ارتباطات ماهواره‌ای و امواج رادیویی و مغناطیسی زمین تأثیر بگذارد. وقتی از اقلیم فضایی می گوییم، منظور تشعشعات و میدانهای مغناطیسی خورشید است. هر 11 سال یک بار تغییراتی در میدانهای مغناطیسی خورشید ایجاد شده و در پی این دگرگونی‌ها قطب‌های مغناطیسی این ستاره جابجا می‌شوند. هنوز مشخص نیست چه عاملی این چرخه‌ها را ایجاد می‌کند. محققان با بررسی تغییرات جوی خورشید زمان ورود به چرخه‌های جدید را تخمین می‌زنند.
Just as earth goes through season, the sun also goes through season.
همونطور که زمین فصل‌های متفاوتی داره، خورشید هم فصل عوض می‌کنه. از گذشته بشر با نگاه کردن به خورشید متوجه وجود لکه‌های روی اون شد. از وقتی که با تلسکوپ این لکه‌ها رو رصد کردیم و اندازه گرفتیم، متوجه شدیم که توی چرخه 11 ساله این لکه‌ها کم و زیاد میشن. حالا می‌دونیم که این کم و زیاد شدن لکه‌ها نشونه میزان فعالیت خورشیدیه.
در اوج هر دوره 11 ساله از چرخه خورشیدی، شراره‌های خورشیدی بیشتر می‌شود. شراره‌ها انفجارهایی در اتمسفر خورشید است که انرژی مغناطیسی آن را آزاد می‌کند. افزایش این انرژی می‌تواند باعث اختلال و قطع ارتباطات رادیویی، رادارها، فرکانس‌ها و مشکلاتی برای فضانوردان بشود. از آنجا که زندگی بشر هر روز پیش از قبل به فناوری‌های الکتریکی وابسته می‌شود، زیر نظر داشتن اقلیم فضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقلیم می‌تواند غیر مستقیم بر زندگی روی زمین تأثیر بگذارد. به همین دلیل محققان برای مقابله با مشکلات احتمالی چرخه جدید خورشیدی آماده می‌شوند.
این میتونه در یون کره زمین که از ورود اشعه‌های خطرناک خورشید جلوگیری میکنه هم اختلال ایجاد کنه. در نتیجه جی پی اسی که ما روی گوشی هامون استفاده میکنیم مشکل پیدا میکنه. جی پی اس تو کشاورزی، نظارت، حفاری و تو خطوط هوایی هم استفاده میشه. وقتی این اشعه‌ها وارد زمین بشن، داخل زمین هم امواجی تولید میکنن که میتونه لوله کشی و توزیع نیروی برق زیرزمینی هم مختل کنه. به خاطر همین ما نگرانیم و ورود به چرخه خورشیدی رو زیر نظر داریم.
محققان احتمال میدهند که اوج چرخه جدید 5 سال دیگر اتفاق میافتد. حالا که فعالیت‌های مغناطیسی این ستاره در کمترین میزان خود قرار گرفته، فرصت خوبی برای برنامه ریزی و آماده سازی است. علاوه بر تحقیقات و نظارت بر فعالیت‌های خورشیدی، ما
محققان برای مقابله با تغییرات مورد انتظار در سالهای پیش رو، اقلیم فضایی را در اولویت سازمانهای مدیریت بحران سراسر جهان قرار دادند.
ثبت رکورد جدیدی در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، نزدیک به 500 نفر در یک روز، آن هم بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که برخی کارشناسان در صحت آن شک دارند، از جمله سازمان نظام پزشکی ایران که آمار واقعی را 3-4 برابر این آمار می داند. اینجا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران که به عنوان مرکز تخصصی درمان بیماری کووید 19 شناخته می شود، از کانکس ها و بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران که بیشتر از ظرفیت بیمارستان است استفاده می شود.
24 ساعته در واقع این کار داره تکرار میشه و انجام میشه، اما خب لود بیمار به شدت زیاده و واقعا نیروها دارن خسته میشن از این لود.
روز گذشته علیرضا زالی فرمانده مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه این شهر سهمگین ترین و توفنده ترین امواج کرونا را در 10 روز اخیر تجربه کرده، از تداوم وضع موجود گفت.
ما پیش بینی میکنیم که تا انتهای هفته حداقل تغییر محسوسی رو در زمینه شاخص آماری در تهران شاهد باشیم.
با این حال به نظر میرسد که بحران جدی تری در کمین مردم است. گونه جهش یافته ویروس که در هند گسترش پیدا کرده. روز گذشته این کشور با ثبت 353 هزار ابتلا طی یک روز، یکی از تاریک ترین روزهای پاندمی را پشت سر گذاشت. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، میگوید این ویروس هنوز در ایران دیده نشده، اما باید منتظر ورود آن باشیم. از سوی دیگر روز گذشته ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، هم اظهار داشت که زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا در آمده و باید هرچه سریع‌تر ترددها بین ایران و هند قطع شود. پیشتر وزارت کشور از لغو کلیه پروازها از مبدأ و به مقصد هند گفته بود.
مقرر شد تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هندوستان و پاکستان لغو گردد.
با این حال برخی رسانه‌های داخلی از تداوم فروش بلیت به مقصد هند خبر می‌دهند. این در حالی است که به نظر می‌رسد واکسیناسیون شهروندان در ایران همچنان کند و بی‌برنامه است. تا کنون گفته می‌شود که نزدیک به 820 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده که نسبت به جمعیت کمتر از 1% است. با این حال وزارت بهداشت اعلام کرده که فاز دوم طرح واکسیناسیون شهروندان از امروز و با واکسیناسیون افراد بالای 80 سال آغاز می شود. این در حالی است که درباره روش های واکسینه کردن مردم هم بی برنامگی ها موجب سرگردانی شده. در حالی که گزارش ها از صف های طولانی افراد سالمند برای ثبت نام در سامانه ها و یا دریافت واکسن خبر می دهند، مسئولین می گویند که سامانه مورد نظر از امروز راه اندازی می شود و نیازی به حضور فیزیکی افراد در مراکز سلامت نیست.
3 تا پیامک میدیم. اول زمان تقریبی واکسیناسیون اول میگیم، 2 1 هفته قبل واکسیناسیون، 3 1 روز قبل واکسیناسیون.
آیا در شرایطی که تهدید کرونا هر روز سنگینتر و سهمگینتر میشود، تأخیر و بی‌برنامگی دولت در واکسیناسیون عمومی شهروندان همراهی با بیماری به جای همراهی با بیمار نیست؟
امروز 50 اردیبهشت، در شرایطی که دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که ثبت نام حضوری برای واکسن کرونا نداریم، اما در یکی از مرکز بهداشت شمال تهران در این کار خیلی راحت انجام میشه.
نابسامانی و نبود هماهنگی در ثبت نام واکسیناسیون در ایران.
در حالی که مراکز موسوم به پایگاه‌های سلامت در نقاط مختلفی از کشور به خصوص تهران چند روزی است که ثبت نام حضوری برای واکسیناسیون افراد 60 سال به بالا را آغاز کردند، روز گذشته وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد، آن هم در حالی که شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. شاید دلیل تکذیب به وزارت بهداشت انتقادات فراوان صورت گرفته نسبت به شکل حضوری ثبت نام واکسیناسیون و ازدحام پرخطر متقاضیان باشد. آن هم در شرایطی که مدیران چند بیمارستان تهران با اشاره به افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی هشدار دادند. طبق گزارش‌ها نیمی از تخت‌های بسیاری از بیمارستان‌های تهران به بیماران کووید 19 اختصاص یافته و برخی بیماران به دلیل نبود امکانات بستری شدن فوت می‌کنند. آمار مرگ و میر در تهران به حدی بالا رفته که مدیر عامل بهشت زهرا اعلام کرده که تعداد آمار فوتی‌های این شهر در یک روز در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، حتی در مقایسه با کشته شدگان روزهای جنگ ایران و عراق. یکی دیگر از نگرانی‌های شدید مقامات بهداشتی ایران احتمال ورود ویروس کرونا جهش‌یافته در هند به کشور است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز گذشته در این باره اعلام کرد که ویروس جهش‌یافته در هند هنوز در ایران دیده نشده، اما به گفته او باید منتظر ورود آن بود. سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. با این حال برخی گزارش‌ها و شواهد حاکی از ادامه فروش بلیت هواپیما به مقصد هند است. روز گذشته همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت از آمادگی ایران برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به هند سخن گفت.
باز من امروز یک نامه نوشتم به وزیر بهداشت هند. این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم.
اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به هند در شرایطی صورت گرفته که در داخل کشور انتقادات فراوانی نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی و دارو برای مقابله با کرونا وجود دارد. با شیوع گسترده و غیر قابل کنترل ویروس کرونا در هند، این کشور برای چهارمین روز متوالی یک رکورد جدید در تعداد مبتلایان روزانه در جهان ثبت کرد. گفته می شود ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن آنتی بادی سیستم ایمنی بدن و حتی واکسن را نیز داراست، مسئله ای که در صورت اثباتش بیش از پیش بر نگرانی ها خواهد افزود.
ویروس کرونا تا کنون بیش از 69 هزار ایرانی را اینجا خوابانده است. پیر و جوان فرقی نمی کند. کووید 19 بعضی وقتها به قربانیش یک روز هم وقت نفس کشیدن نمی دهد.
چند تا سیستم مختلف بدنشون را اینا درگیر می کنند. به این زودی ها مرخص نمی شن و واقعا مریضای بدحالی.
اعمال 10 روزه محدودیت های شهری هم افاقه نکرد و در همین مدت تعداد قربانیان روزانه از 300 تن کمتر نشد. رقمی که این مرد ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران مدعی است که شمار واقعی آنها 2 برابر است. تخت های بیمارستان ها پر است از بیمارانی که یک نفس راحت نمی کشند و کادر درمانی که از درمان خستند.
شلوغی در بیمارستان و بیخیالی در خیابان ها. اینه که ما رو زجر میده، اینه که ما رو اذیت میکنه و واقعا تحت فشاریم، چون ما هم این مردم، ما هم دوست داریم با خانواده همون رفت آمد کنیم.
هنوز دولت به دنبال کنترل انواع جهش‌یافته ویروس است که آواز نوع دیگری در هند بلند شده. ویروسی مصری‌تر، عفونی‌تر و خطرناک‌تر.
امروز یک خطر دیگر پیش روی ما هست و اون ویروس هندیه که از انگلیسی هم بدتره، از برزیلی هم بدتره، از آفریقای جنوبی هم بدتره، از همه اینا بدتره. و اگر این ویروس دو مرتبه وارد کشور بشه ما یک مشکل بزرگ پیدا میکنیم.
از دیشب همه پروازها به هند و پاکستان لغو شده، بدون این نوع جهش یافته هم. از 31 استان ایران 25 استان در وضعیت وخیم قرار دارند. بدترین آنها تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان است. اما پای مراسم مذهبی که به میان میآید، ستاد مبارزه با کرونا کنترل بیماری را به دست دین می سپارد. بنا به تصمیم این ستاد، طرح ممنوعیت تردد از 9 شب تا 3 صبح که در برخی از شهرها همچون تهران اجرا می شود، در شبهای قدر برداشته خواهد شد. به ادعای مقامات کشوری، ایران درگیر موج چهارم کرونا است. تصاویری از تجهیز گورستان تهران به قبرهای چهار طبقه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و مدیر عامل بهشت زهرای تهران به تازگی از رکورد مرگ در 50 سال اخیر پایتخت گفته. روزهای سیاه در ایران، مرگ‌های کرونایی و ویروسی که هر روز از شکلی به شکل دیگر جهش می‌کند و در مقابل مقامات ایران هنوز هم درگیر بحث خریدن و نخریدن و پولیو رایگان بودن واکسنند. کمتر از 1% مردم ایران واکسن زدند، از جمعیت 85 میلیونی حدود 700 هزار تن. دولت میگوید خودش واکسن تولید میکند و پخش کننده جهانی واکسن میشود. از سوی میگوید از چین و روسیه و هند و کوبا خریدند، اما در نهایت میگویند تحریم است و نمیتوانند واکسن بخرند.
پولش مهم نیست، ما داریم جا به جایی پول. یعنی این که ما میگیم تحریم روی همه زندگی مردم تأثیر میگذاره، بعضی ها مثل که باور نمی کنن، مثل که خبر ندارن اداره کشور چگونه است.
دولت آمریکا بارها اعلام کرده که دارو تحریم نیست. این ادعا در حالی است که مقامات ایران میگویند 60 میلیون دوز واکسن از روسیه خریدند که تا پایان پاییز به ایران وارد میشود. جنگ سیاسی کرونا در ایران ادامه دارد، اما این ویروس نه سیاست میشناسد نه پیر و جوان. رویا ملکی، رادیو فردا.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده‌های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت‌ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماه ندیدم پشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده، گوجه چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه هم به مشکلات و معضلات قبلی واکسیناسیون در کشور افزوده شد. پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه دلالان در خیابان ناصرخسرو تهران در ازای دریافت 50 تا 60 میلیون تومان وعده تهیه واکسن کرونا می‌دهند، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران بدون رد یا تایید این گزارش‌ها این پدیده را کاری نادرست خواند. یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه این روزها مجوز حسن روحانی به شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا است. به دنبال انتقادهای گسترده از روند کند تهیه واکسن در کشور، آقای روحانی 26 فروردین ماه از شرکت‌های خصوصی برای همکاری با دولت در این خصوص دعوت کرد. به گفته محمود واعظی، این واکسن‌ها برای افرادی است که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان برسد و حاضرند بهای واکسن را بپردازند. منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که با ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، نه تنها بازار سیاه رونق می‌گیرد، بلکه ایران به تنها کشوری تبدیل خواهد شد که برخی شهروندانش در ازای دریافت واکسن کرونا باید پول پرداخت کنند. ناصر ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه گفته بود که قیمت واکسن‌هایی که از این شیوه وارد می‌شوند 200 تا 250 هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر ورود واکسن فایزر به ایران از دیگر مسائل حاشیه ساز روزهای اخیر بوده. در حالی که ورود این واکسن از سوی رهبر جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده، خبرهایی در مورد فروش این واکسن در بازار سیاه ایران منتشر شده. در این رابطه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد واکسن‌های فایزری که در بازار سیاه به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می‌رسد توسط بخش خصوصی وارد کشور شده. نکته قابل توجه در مورد واکسن فایزر این است که باید در دمای مشخصی نگهداری شود و در غیر این صورت اثر بخشیش را از دست خواهد داد. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران آماری از واکسیناسیون در کشور را اعلام کرد. طبق این آمار تا ظهر روز جمعه سوم اردیبهشت حدود 720 هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده. ایران برای واکسیناسیون عمومی و دستیابی به ایمنی جمعی حداقل به تزریق 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. اما خبر دیگر رسیدن ویروس کرونا به قله اورست است. روز گذشته خبر آمد که نتیجه آزمایش کرونا یکی از کوهنوردان اردوگاه اصلی قله اورست مثبت اعلام شده. این خبر در حالی است که دولت نپال پس از یک سال تعطیلی از چند هفته قبل تصمیم به بازگشایی اورست گرفت. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، این کوهنورد نروژی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های دامنه اورست با بالگرد به بیمارستانی در کاتماندو پایتخت نپال منتقل شده. گاردین همچنین از افزایش نگرانی‌ها به دلیل احتمال شیوع گسترده کرونا در اردوگاه اصلی اورست خبر داده. از سوی دیگر وضعیت هند روز به روز و حتی ساعت به ساعت بحرانی تر می شود. تعداد مبتلایان شناسایی شده در این کشور طی 24 ساعت از 330 هزار نفر هم فراتر رفته. تا کنون این بیشترین تعداد شناسایی روزانه مبتلایان کرونا در بین همه کشورهاست. علاوه بر افزایش تعداد موارد ابتلا، شناسایی یک جهش ویروسی در هند به نگرانی ها دامن زده. گفته شده ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن پادتن سیستم ایمنی بدن و حتی برخی از انواع واکسن کرونا را داراست. موضوعی که در صورت اثبات میتواند به یک نگرانی تازه جهانی تبدیل شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
My dad got hurt by the police.
سوفتی عنوان فیلم مستندی است از سام سوکو درباره بونافیس وانگی معروف به سوفتی، فعال سیاسی و فوتوژورنالیست اهل کنیا که به یکی از مهمترین مبارزان سیاسی و اجتماعی این کشور بدل شده و فیلم تلاش‌های او برای تغییر در یک جامعه بحرانی را به تصویر می‌کشد. فیلمی که در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره ساندنس جوایزی را نصیب برده است.
یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم یعنی بونافیس وانگی یکی از بزرگترین فعالان سیاسی و اجتماعی تو کنیا است. 7 سال قبل ما می‌خواستیم یه ویدیویی از اعتراضش بسازیم. یه اعتراض عجیب بود که توی اون تابوت می‌برد به مجلس. می‌خواستیم یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای بسازیم و بذاریم روی یوتیوب که الهام بخش مردم بشه که به این اعتراض‌ها بپیوندن. درست موقع شروع بهار عربی بود. وقتی که شروع کردیم به کار دیدیم که خیلی داستان قدرتمندتری داریم که پشت پرده زندگی و دنیای کسی مثل بونافیس چجوریه.
فیلمساز سعی دارد فعالیت سیاسی و مسئله خانوادگی و زندگی شخصی را در کنار هم قرار دهد و چگونگی منطبق شدن یا تضاد آنها در زندگی سوفتی به مهمترین مایه فیلم بدل می شود.
We wanted to have conversations around love, especially when it comes to questions of what comes first.
ما می‌خواستیم درباره عشق حرف بزنیم و اینکه کدوم اولویت داره. عشق به خانواده یا عشق به کشورت. داستان سوفتی در این بار است که من تلاش کردم به این پرسش پاسخ بدم. با تشخیص اینکه راهی وجود نداره که بتونی این دوتا رو از هم جدا کنی. این یه داستان الهام بخشه برای مردم کنیا و همینطور همه شهروندان جهان که ما نیاز داریم راهی پیدا کنیم که چطوری تو فعالیت‌های سیاسی شرکت کنیم و در این حال برای خانوادهمون همیشه حاضر باشیم.
عکاسی به عنوان شغل اصلی سوفتی بار مهمی از فیلم را به دوش می کشد.
طرزی که عکاسی رو تو فیلم استفاده می کنیم به این نکته تاکید داره که شخصیت اصلی فیلم در واقع یه عکاس خوبه. بعضی موقع آدم ها فراموش می کنن که کسانی که تو ردیف جلو در حال حرکتن می تونن کار دیگه‌ای هم داشته باشن. می تونن موسیقیدان باشن، تاجر باشن یا خیلی چیزای دیگه. با این حال انتخاب کردن که یه فعال سیاسی هم باشن. در مورد کار ما، سوفتی یکی از بهترین عکاسای خبری کنیاست. با استفاده از عکسای اون نه تنها به شغلش اشاره داریم، بلکه با همون عکسا تاریخ کنیا رو هم به شکلی قدرتمند روایت میکنیم.
محمد عبدی، لندن.
اینجا زمین سیاره حیات زندگی است، جایی که میلیون ها موجود زنده از جمله انسان ها و اکوسیستم های متنوعی را در خود جای داده است. 22 آوریل هر سال، روز جهانی زمین، فرصتی برای بزرگداشت، تأمل و کسب اطلاعات در مورد محیط زیست آن است. این روز در سال 1970 میلادی بعد از حادثه نشت نفت در کالیفرنیا و تظاهرات تعداد زیادی از مردم با هدف حفاظت از محیط زیست به این اسم نامگذاری شد. اما با گذشت سالها به نظر می رسد انسانها در حفاظت از زمین موفق نبوده اند. زمین به وضوح از فعالیت‌های انسانی در رنج است. افزایش دما، آتش سوزی، زباله‌های پلاستیکی، سیل و طولانی تر شدن فصل‌های طوفان نه تنها انسان‌ها بلکه همه موجودات ساکن زمین را تحت تأثیر قرار داده.
تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف در ایجاد طوفان تأثیر میذاره. به نظر میرسه فصل طوفانها داره طولانی تر میشه، چون با زیاد شدن گازهای گلخانه‌ای درجه حرارت اقیانوسها مخصوصا اقیانوس اطلس بالاتر میره که از عوامل شدیدتر شدن طوفانه.
از مهمترین عوامل ایجاد گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین گاز دی اکسید کربن حاصل از سوخت انرژی است. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، انتشار دی اکسید کربن حاصل از سوخت انرژی در سراسر دنیا با شیوع بیماری کووید 19 کاهش داشته. اما این گزارش نشان می‌دهد این افت مختصر تفاوت قابل توجهی در تغییرات طولانی مدت آب و هوا ایجاد نمی‌کند.
همینطور که اقیانوس‌ها گرم و گرم‌تر می‌شن، یخ‌ها هم ذوب می‌شن. یخ‌های مناطق کوهستانی در حال آب شدن هستند و یخچال‌های طبیعی هم کوچک و کوچک‌تر می‌شن، که همین موضوع باعث افزایش سطح آب اقیانوس‌ها شده.
امسال نشست روز جهانی زمین به صورت مجازی به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. آمریکا پس از بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس با همکاری اتحادیه اروپا قصد دارد طی یک برنامه منسجم میزان انتشار دی اکسید کربن در جو را به حداقل برسانند.
مرکز جهان ما در منظومه شمسی وارد فصل جدیدی می شود. با اینکه از زمین خورشید پایدار و ثابت به نظر می رسد، اما در حقیقت بیشتر از آنچه که فکرش را کنیم متغیر است. اوج فعالیت جدیدترین چرخه خورشیدی در راه است و انتظار می رود بر خطوط هواپیمایی، ارتباطات ماهواره‌ای و امواج رادیویی و مغناطیسی زمین تأثیر بگذارد. وقتی از اقلیم فضایی می گوییم، منظور تشعشعات و میدانهای مغناطیسی خورشید است. هر 11 سال یک بار تغییراتی در میدانهای مغناطیسی خورشید ایجاد شده و در پی این دگرگونی‌ها قطب‌های مغناطیسی این ستاره جابجا می‌شوند. هنوز مشخص نیست چه عاملی این چرخه‌ها را ایجاد می‌کند. محققان با بررسی تغییرات جوی خورشید زمان ورود به چرخه‌های جدید را تخمین می‌زنند.
Just as earth goes through season, the sun also goes through season.
همونطور که زمین فصل‌های متفاوتی داره، خورشید هم فصل عوض می‌کنه. از گذشته بشر با نگاه کردن به خورشید متوجه وجود لکه‌های روی اون شد. از وقتی که با تلسکوپ این لکه‌ها رو رصد کردیم و اندازه گرفتیم، متوجه شدیم که توی چرخه 11 ساله این لکه‌ها کم و زیاد میشن. حالا می‌دونیم که این کم و زیاد شدن لکه‌ها نشونه میزان فعالیت خورشیدیه.
در اوج هر دوره 11 ساله از چرخه خورشیدی، شراره‌های خورشیدی بیشتر می‌شود. شراره‌ها انفجارهایی در اتمسفر خورشید است که انرژی مغناطیسی آن را آزاد می‌کند. افزایش این انرژی می‌تواند باعث اختلال و قطع ارتباطات رادیویی، رادارها، فرکانس‌ها و مشکلاتی برای فضانوردان بشود. از آنجا که زندگی بشر هر روز پیش از قبل به فناوری‌های الکتریکی وابسته می‌شود، زیر نظر داشتن اقلیم فضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقلیم می‌تواند غیر مستقیم بر زندگی روی زمین تأثیر بگذارد. به همین دلیل محققان برای مقابله با مشکلات احتمالی چرخه جدید خورشیدی آماده می‌شوند.
این میتونه در یون کره زمین که از ورود اشعه‌های خطرناک خورشید جلوگیری میکنه هم اختلال ایجاد کنه. در نتیجه جی پی اسی که ما روی گوشی هامون استفاده میکنیم مشکل پیدا میکنه. جی پی اس تو کشاورزی، نظارت، حفاری و تو خطوط هوایی هم استفاده میشه. وقتی این اشعه ها وارد زمین بشن، داخل زمین هم امواجی تولید میکنن که میتونه لوله کشی و توزیع نیروی برق زیرزمینی هم مختل کنه. به خاطر همین ما نگرانیم و ورود به چرخه خورشیدی رو زیر نظر داریم.
محققان احتمال میدهند که اوج چرخه جدید 5 سال دیگر اتفاق میافتد. حالا که فعالیت‌های مغناطیسی این ستاره در کمترین میزان خود قرار گرفته، فرصت خوبی برای برنامه ریزی و آماده سازی است. علاوه بر تحقیقات و نظارت بر فعالیت‌های خورشیدی، محققان برای مقابله با تغییرات مورد انتظار در سال‌های پیش رو، اقلیم فضایی را در اولویت سازمان‌های مدیریت بحران سراسر جهان قرار دادند.